کالاها با توجه به اینکه در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت هم این موضوع مورد توجه قرار گرفته که ما توسعه و گسترش بدیم عرضه کالاها رو در بازار سرمایه.
حتما همونجور که شما اشاره کردین جلوی هیجانات رو تو بازار گرفته و قطعا اگر از این گواهی ها نبود خب به هر حال این سرمایه های سرگردان یا میخواست بره سمت ارزهای خارجی یا بره سمت طلا یا سایر مسائلی که سفته بازی توش هستش، به یه نحوی دوستان میتونن خودشون رو هج بکنن در مقابل تورم و جا نمونن از اون حالا افزایش قیمت هایی که هستش. این موضوع فقط از جانب بورس نیستش، خود شرکت ها هم باید این ظرفیت سازی رو انجام بدن. میشه گفت باید همه دست به دست هم بدن که این توسعه شکل بگیره، از جانب فقط دولت نیستش. ولی خب میشه اینجا اشاره کرد که دولت میتونه به عنوان رگولاتور و قانونگذار این قضیه رو تسهیل بکنه و به این فرآیند سرعت بده.
یه ایرادی که گرفته میشه آقای دکتر وزیریان اینه که خیلی اوقات دولت یا نهادهای تصمیم گیر قانونگذار نسبت به بازار سرمایه تصمیمات درستی رو میگیرن یا قوانین و مقررات صحیحی رو ایجاد میکنن، اما معتقد هستن که خود بازار سرمایه اجازه اجرای صحیح این قوانین، مقررات و آنچه که میتونه کمک بکنه به توسعه بهتر بازار سرمایه رو نمیدن. یکی از مواردش همین ماده بود که بهش اشاره کردید. برخی از کارشناسان معتقد هستن این ظرفیت در بازار سرمایه شکل نگرفته، به لحاظ قانونی، به لحاظ پشتوانه قانون و مقررات ظرفی وجود نداره، اما اون ظرفیت در بازار سرمایه به درست شکل نگرفته. آیا میتونیم این رو بپذیریم؟
تا حدودی بله، میتونیم به همین موضوع اشاره بکنیم که همین صحبتی که شما میگین درست هستش.
بسیار عالی. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه هفته و مادر برنامه امروز با همراهی جناب دکتر ساشا وزیریان به موضوع بازار سرمایه و قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت میپردازیم. یکی از بازارهایی که باید بگیم که در هر بخشی که ما ورود پیدا میکنیم یا در هر فصلی که در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت به اون نگاه میکنیم و راجبش صحبت میکنیم، میتونیم بگیم که نقش بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیر مستقیم وجود داره و امیدواریم که با توسعه و گسترش بازار سرمایه ما شاهد بهره‌مندی بهتر بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورمون در رابطه با بازار سرمایه باشیم. وقتی به رشد اقتصادی نگاه میکنیم نمیتونیم بازار سرمایه رو نادیده بگیریم. وقتی بحث مردمی سازی اقتصاد مطرح میشه، وقتی اصلاح نظام بانکی مهار تورم مورد توجه قرار میگیره، نظارت بر مؤسسات، بازارها، سیاست های پولی و ارزی که حتما در ادامه با دکتر وزیریان راجبش صحبت خواهیم کرد، همه اینها به نظر میاد به نوعی گره خورده با بازار سرمایه و بازار سرمایه میتونه نقش آفرین باشه در اجرای بهتر این فصول و ماده هایی که در بخش های مختلف اقتصادی دیده شده. اما همینک دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم با همراهی جناب آقای شاهرخ نوری کارشناس مالی.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در خصوص بازار سرمایه و اثرات جنگ تحمیلی سوم بر اون، با توجه به اینکه اگر بخوایم رفتار بازار سرمایه رو تحلیل بکنیم و حالا با توجه به روند بلند مدت که در بیشتر رو در واقع بخوایم بسنجیم، حقیقتا واکنش که بازار نشون داد فراتر از اون حد تصور بود و خیلی اصطلاحا مثبت بود. و نکته‌ای هم که وجود داره اینه که این در واقع روند فراتر از تصور مثبتی که وجود داشت و حالا توسط معاون نظارت بر سازمان بورس هم در واقع در رسانه ملی به اون اشاره شد، ناشی از چند تا عامله که من در واقع خدمتون عوامل رو عرض خواهم کرد. نکته که وجود داره اینه که توی اولین روز بازار اون چیزی که در واقع نشون داده شد این بود که سهامداران بزرگ، بازیگران حقوقی و بخش سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به این جنبنده رسیدن که ریسک‌ها هرچند که بالا هستن اما از فاز شوک مطلق خارج شدن و همین تغییر فاز از ابهام مطلق به امکان تحلیل خودش یک عامل مهم برای برگشت تقاضا به بازار بوده. البته این رو هم باید مد نظر داشته باشیم که روندی که الان ما در بازار داریم نه اصطلاحا مثبت مطلق هست و این روند در ادامه روزهای آتی بازار بورس قطعا میتونه دچار نوسان‌های متعددی باشه و در ادامه اون روندها و تغییراتی که در بازار خواهیم داشت روند کلی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازار رو میتونه به خوبی برامون ترسیم بکنه. نکته دومی هم که در واقع توی این موضوع خیلی مهمه اینه که در واقع بخشی از سهام پیش از اینکه عملا ما سطح در واقع بدبینی قیمت گذاری بشه با توجه به اینکه خب اون بحث جنگ تحمیلی که اتفاق افتاد در واکنش های در واقع ژئوپلیتیک و واکنش های حوزه اقتصادی و واکنش های حوزه نظامی ما منجر به این شد که در واقع جنبندی اعضا و اصطلاحا فعالین بازار سرمایه به این سمت بره که در واقع بازار رو از اون شرایط ابهام مطلق خارج بکنه و از اون شرایط ترس خارج بکنه و بر اساس یک روند بحرانی که در حال حاضر وجود داره بتونه بازار رو به خوبی در واقع تا حد قابل قبولی قابل پیش بینی ارائه بده.
صحبت‌های جناب آقای شاهرخ نوری کاشانس مالی در رابطه با موضوع امروز رو در بخش قبل با هم شنیدیم و در ادامه همراه هستیم با جناب آقای دکتر وزیریان کارشناس بازار سرمایه. آقای دکتر وزیریان، چه ماده‌های دیگری وجود داره که ارتباط مستقیم داره با بازار سرمایه؟ خیلی دوست دارم سریع از این ماده‌ها بگذریم و بعد به صورت جزئی تر به هر کدوم از این ماده‌ها با همراهی حضرت علی بپردازیم، ولی به صورت کلی بشنویم که چه ماده‌هایی به صورت مستقیم اثرگذار هستن که در بخش‌های قبل دو مورد اونها اشاره شد. بفهم
در ادامه تو بحث دارایی‌های دیجیتال این سندی ورودی کرده که خیلی توضیحات به نظر من خوبی گفته. این که حالا چقدر اجرای عملیاتی شده من چیز خاصی ندیدم یا شاید هم اطلاع رسانی درستی انجام نشده. تو بحث دیگه که ما جلوتر بهش برمی‌خوایم تو بحث مهار تورم هستش که میاد اشاره میکنه تو بحث سیاست‌های پولی که تو حوزه اختیارات بانک مرکزی هست، دست بانک مرکزی رو باز گذاشته تو اجازه هر گونه مداخله ارزی ریالی طلایی توی بازار. همچنین یه اختیارات خیلی خیلی زیادی گذاشته بابت ناترازی بانک‌ها و راه‌های مقابله با اون. ما خیلی خوب می‌دونیم یکی از عوامل تورم توی ایران بحث ناترازی بانک‌ها و اضافه برداشت‌هایی هستش که برای تو گذشته خیلی اتفاق می‌افتاد. شکر خدا یه مدتی هستش که این موضوع با جدیت داره دنبال میشه و جلوش گرفته شده. ما اینجا خب اینجا میشه گفت غیر مستقیم درسته راجع به بازار سرمایه داریم صحبت میکنیم، ولی ما یادمون نره که ما صنعت بانکداری هم در بورس داریم. خیلی از این بانکایی که هستن ناشر بورسی هم هستن و سهامشون در حال معامله هستش و اونجا عیارشون مشخص میشه که یک سری بانک ها صرفا بنگاهداری میکنن و یک سری بانک ها صرفا دارن بانکداری میکنن.
بله.
در صورت های مالیشون کاملا مشخص هستش و بحث های خیلی خیلی جدی و مقررات سختگیرانه بابت این موضوع گذاشته. این که واقعا اجرا میشه یا نمیشه رو واقعا من نمیدونم، ولی اگه به اعتقاد من 20% 30% از اون جرایم و مجازات هایی که گذاشتن برای مدیران بانک اجرا بشه وضعیت ما از این خیلی بهتر میشه.
بسیار عالی. و ماده های دیگر ما بورس انرژی هم خیلی مورد توجه قرار گرفته، به خصوص در بخشی که در رابطه با انرژی در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت بهش می‌پردازیم، معاملات برق، بورس انرژی و اون هم‌افزایی که قرار بود در بازار سرمایه شکل بگیره برای اینکه ما شاهد عبور از ناترازی انرژی هم باشیم.
چند تا تکلیف مشخص کرده که باعث انگیزه اقتصادی میشه بابت بهبود راندمان و کاهش تلفات توی شبکه. ما کم کم شاهد انواع گواهی‌های صرفه‌جویی تو حوزه‌های مختلف خواهیم بود که قاعدتاً توی بورس انرژی اینها معامله میشه. بازار سرمایه بابت این ابهامایی که بوده خیلی ضربه‌های مختلفی خورده، چه از بابت نرخ سوخت چه از بابت نرخ خوراک. خب تو بحث پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که تقریبا میشه گفت 50-60% بازار ما رو تشکیل میدن، شاید بیشتر 60% بازار سرمایه ما رو تشکیل میدن. من به عنوان حالا یه فعال بازار سرمایه همیشه میگم به قول قدیمی ها نه سیخ بسوزه نه کباب، نه نرخ اونقدر بیارم پایین که به هر حال صادرات اون گاز خیلی نفعش بیشتر باشه، نه اونقدر نرخو ببرن بالا که سهامدار متضرر بشه و ارزاوری این پتروشیمیا قطع بشه. یه نرخ بسیار منصفانه، یه فرمولی که به هر حال باعث بشه که این به رشد 8% ما برسیم.
حتی رشد 8% که خیلی
یه تارگت خیلی بزرگ استش واقعا.
آره هدف با توجه به شرایطی که در اقتصاد ما حاکم هست، وضعیتی که برای اقتصادمون ما شاید هستیم، باید بگیم غیر قابل دسترس هست در شرایط فعلی. ولی شاید گاهی اوقات گفته میشه، من زمان برخی از کارشناسان شنیدم که 8% رو ما به عنوان هدف در نظر گرفتیم، حالا اگر 3%ش هم شد اتفاقات خوبی رو خواهد داد. اما توی همه اون نگاهی کمی که در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت وجود داره، ما میتونیم از بازار سرمایه بهره لازم رو ببریم. همین رشد 8% قطعا نقش بازار سرمایه میتونه تو اون اثرگذار باشه. تشکیل سرمایه یا به نوعی سرمایه گذاری، اون اهداف بالای 20%، 22 یا 23% که دیده شده در تشکیل سرمایه، خودش میتونه از طریق بازار سرمایه شکل بگیره. کاهش بیکاری یا رشد اشتغال، باز هم میتونیم ما نقش بازار سرمایه رو ببینیم. به نوعی میخوام بگم که در تمام اهداف کمی ما ردپایی از بازار سرمایه رو میتونیم شاهد باشیم که اثرگذار باشه و کمک بکنه به اثرگذاری بهتر در اجرای برنامه هفتم پیشرفت در بخش‌های مختلف. خیلی ها معتقدن تو وزیریان که برنامه هفتم هنوز به مرحله اجرایی مؤثر نرسیده، با توجه به اینکه حدوداً 2 سال هم هست که از ابلاغ و اجرای اون داره میگذرد، بیش از 2 سال هست و اون مرحله اجرایی مؤثر رو ما شاهد نبودیم. گاهی اوقات ما در کاغذبازی های آیین‌نامه ها میمونیم و نمیتونیم از اونها عبور بکنیم. این موضوع هم نسبی هست، ما در بخش هایی شاهد هستیم، حتی از آنچه که در برنامه هفتم پیشرفت هم دیده شده ما فراتر رفتیم، ولی در بخش هایی هم شاهد هستیم که اصلا تناسبی با برنامه زمان‌بندی در برنامه هفتم با موضوع نداره. در رابطه با بازار سرمایه نظر عزتوری رو به عنوان یک کارشناس میشه.
عرض به خدمتتون که همونجوری که صحبت شد، ما مفاد مستقیم داریم، یه سری مفاد غیر مستقیم. خیلی جا دچار اون کاغذبازی میشیم، خیلی جا اون تضاد منافع، بعضن بعضی از مدیرهایی که توی سطح کلان هستن باعث میشه که این موضوع درست جلو نره و در نهایت دودش تو چشم سهامداران میره. حالا شاید سهامداران، خیلی از شنوندگان سوال واسهشون پیش میاد، با توجه به سهام عدالتی که ما دست مردم عزیزمون داریم، نزدیک 50 میلیون نفر ما سهامدار داریم، یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور ما سهامدار هستن و این خودش یه ظلمی هستش. من انتظاری که دارم این هستش که به هر حال این نظارت‌های مقدار دقیق‌تر بشه. این قانونی که نوشته شده بسیار قانون خوبیه واقعا، اگه اجرا بشه اون تارگت، اون هدف گذاری 8%، حالا ما به 5%، 3%، 4%ش هم برسیم خوبه، ولی بعضا دیده میشه که اون تضاد منافع باعث میشه که این اتفاق نیفته، یه مقدار سخت باشه اتفاق افتادنش.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما جناب دکتر ساشا وزیران، کارشناس و فعال بازار سرمایه، که با برنامه هفتم همراه بودید. ما در برنامه امروز، در برنامه هفتم که از طریق شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان و همراهان این شبکه شد، به بازار سرمایه و قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت پرداختیم. موضوعی که با همراهی جناب دکتر ساشا وزیریان راجبش گفتگو کردیم و مهمانان دیگری که به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن، نقش پررنگتری رو واقعیت این هست که در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت میتونستیم برای بازار سرمایه در نظر بگیریم. تکاریف و ماده های دیگری که شاید کمک میکرد به توسعه و گسترش بازار سرمایه و نقش آفرینی پررنگتر این بازار در اقتصاد کلان کشورمون در بخش تولید، به نظر میاد خیلی مورد توجه قرار نگرفته. آنچه که در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در رابطه با بازار سرمایه ما دیدیم و حالا در مرحله اجرا هم خودش جای بحث داره که چقدر مورد توجه قرار گرفته، که حتما در برنامه‌های آتی به اون خواهیم پرداخت، بسیار فاصله داره با مطلوبی که مد نظر بسیار از کارشناسان بازار سرمایه و فعالین بازار سرمایه هست و معتقد هستن که باید توجه بیشتری میشد به بازار سرمایه در قالب برنامه 5 سال هفتم پیشرفت. اما ما امید داریم به اجرای همین موارد نادر و تخصصی که در رابطه با بازار سرمایه وجود داره که به درستی اگر اجرا بشه میتونیم بگیم باز هم در مسیر توسعه بازار سرمایه و نقش آفرینی اون در اقتصاد کلانمون اثرگذار خواهد بود. ممنونم از همراهیتون با برنامه هفتم با همراهی جناب دکتر ساشا وزیریان، کارشناس بازار سرمایه. همه شما عزیزان رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه.
تو روزایی که عزاسمون به جای بارون آتش و موشک بر سر شهر میبارید، جاده ها مملو از کوچ کننده هایی بودن که از ترس جنگ راهی دیار امن می شدن. اما تو قلب محلهی که دیواراش از صدای انفجار به لرزه در می اومد، یه تابلوی کوچیک مطبی هنوز با لجاجتی شیرین زیر نور لرزان چراغهای خیابون می درخشید و خودنمایی می کرد. بله، اونجا خونه امید مردمی بود که پای رفتن نداشتن و دستی رو جستجو میکردن که مرهم درداشون باشه. اونجا مطب امیر بود. امیر پزشک جوان با همون روپوش سفید اتو کردش که حالا غبار نبرد روی شونهاش نشسته بود، بین موندن و رفتن موندن رو انتخاب کرد. اون میگفت سوگندی که خوردم تو روزای آفتابی امتحان نمیشه. عیار عشق در دل طوفانه که مشخص میشه. وقتی صدای سوت موشکای سهمگین سکوت شب رو میشکست و زمین زیر پای مطب دهان باز میکرد، اون حتی پلک نمیزد که مبادا دستش موقع بخیه زدن زخم کودکی بلرزه. امیر مطبشو نبست چون معتقد بود نبض شهر تا زمانی میزنه که چراغ خونه طبیبش روشن باشه. هر بیماری که وارد میشد نه فقط نسخه، که یک جرعه امید از نگاه آرام امیر هدیه میگرفت. اون فرار نکرد چون ریشه هاش در عمق همون خاکی بود که حالا زیر هجوم موشکای دشمن تهدید میشد. در زمان قحطی آرامش گوشی پزشکی امیر صدای تپش‌های قلب وطنی رو میشنید که خسته بود اما تسلیم نمیشد. اون موند تا ثابت کنه که حماسه همیشه با شمشیر و تفنگ رقم نمیخوره. گاهی وقتا حماسه همون چراغ روشن مطبیه که در سیاه‌ترین شب جنگ به روی دردمندان روشن میمونه. امیر تا ما هستم ما نیست.
ما از غم دشوار تو آسان نگذشتیم، ماندیم بر این اعداز پیمان نگذشتیم، سامان نگرفتیم آینه منصور تا در را در بوت گر انداخت من گردش ایام از مرتبه خون شهیدان نگذشتی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه اید.
این صدا، صدای درهم تنیده شدن تار و پود هنر است. هنری با قرن‌ها قدمت، فرش دست باف ایرانی، هنر صنعتی اشتغالزا که چند سالی است تار و پودش در حال گسستن است و در سالی که اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی نامگذاری شده، نیازمند توجه بیشتر مسئولان و حتی حمایت ما مردم است.
میگویند فرش دست باف یکی از برجسته ترین هنرهای سنتی ایران بوده و زنان دشت جنوبی سیستان را میتوان جز آغازگران این حرفه دانست و یکی از نقاط مستعد تولید فرش دست باف ایران.
یکی با زرد، یکی بر یکی، با آبی بزن جا خود، با لکی دوتا رو خودش، با آبی بزن جا خود، بزن مشکی جا خود. با
خواستش صادراتی این فرش از جایگاه بالایی برخوردارد. حالا اما متولیان کار میگویند از وقتی پای صادرات فرش دستباف لنگ شده، تولید هم چنگی به دل نمی زند. در حین تهیه این گزارش متوجه شدم نه فقط در این منطقه، بلکه در بسیاری از دیگر نقاط کشور هم به کاهش تولید در این صنعت رسیده ایم. مثلا در اصفهان، درکنندگان فرش خراسان گویا سرنخ این موضوع در صادرات است. فرش دستباف ایران اولین کالای غیر نفتی بود که توسط دولت ایالات متحده در سال 97 تحریم شد، اما بازارهای هدف دیگر همچنان پابرجاست. پس مانع اصلی صادرات چیست؟ تعهد ارزی چیست و در موضوع صادرات فرش چه کرد؟ این موضوع تا جایی در صادرات ریشه کرد که بسیاری از صادرکنندگان از این چرخه خارج شدند. آنچه نگران کننده است، نتایج این تنزل صادراتی در تولید و اشتغال به زودی اثر خواهد کرد. تا زمانی که نهادهای مسئول در موضوع صادرات فرش توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند، معلوم نیست چند صادرکننده دیگر از این حوزه خارج شود. خبرگزاری صدا و سیما، سیستان و بلوچستان.
صادرات فرش و به تبع آن تولید فرش که به عنوان یک کالای استراتژیک محسوب میشه، این روزها حال خوشی نداره. ارزاوری این محصول رو که اهمیت کلانی داره در سال اقتصاد مقاومتی مختل کرده. آقای محمد رضا نوری، رئیس دبیرخانه شورای عالی فرش دست باف ایران:
در مورد صادرات وضعیت متأسفانه خوبی نداره. ما باز هم سال 1402 در حدود 40 میلیون دلار بودیم. البته روند نزولی متوقف شده، ولی آمار کلی به نسبت، حالا خیلی دور هم نریم، سال 96 که 426 میلیون دلار بود، الان 10% اون موقع داریم صادرات انجام میدیم. تو آمار متأسفانه خوبی نیست. خیلی هم فرصت نداریم برای جبرانش در بازار جهانی، چون چند سالی گذشته همچنان سهم بازاری که از ما کم شده خالی هست و پر نشده، ولی اگر بیش از این ما معطل بمانیم و نتونیم به بازارها برگردیم، خب این سهم بازار هم پر خواهد شد و دیگران سهم بازار رو خواهند گرفت.
کاهش چشمگیر صادرات فرش دست باف که از مهمترین نمادهای هنر و هویت ایرانی در دنیاست، علاوه بر تحریم، ناشی از ضعف حمایت‌های دولتی و مشکلات ساختاری در تولید و بازار داخلی هم هست. مرتضی میری، رئیس کمیسیون هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران:
وضعیت تولید ما در حداقل دو دهه اخیر حدود ما 6 میلیون متر مربع تولید سالانه بود. این به دلیل بحث تحریم ها، افزایش قیمت مواد اولیه، عدم ثبات نرخ ارز، عدم اجرای قانون بیمه کاری بافان باعث شد تولید کاهش پیدا کنه و تا سال 97 ما حداقل در بدترین زمان تحریم حدود 500 میلیون دلار صادرات سالانه بود.
بله.
در بدترین شرایط بود، وگرنه ما در دهه 70 2 میلیارد دلار سالانه صادرات داشتیم، 1 میلیارد و نیم صادرات سالانه بود. اما خب در بدترین زمانهای دهه 90 به توجه به تحریمایی که ایجاد شد، صادرات فرض به 500 میلیون دلار و 450 میلیون دلار کاهش پیدا کرد تا سال 98 مورد تحریم دولت امریکا قرار گرفت. بازار امریکا رو از دست دادیم. تولید کننده و صادر کننده بر این اساس به نظرشون اومد که بله، چون اتاق فکر ترامپ فهمیده که این کالا استراتژیکه و تحریم شده، حتما مسئولان مملکتی میان اینو حمایت میکنن و تسهیلگری میکنن که این کالا واقعا کالا استراتژیکی است، از آبر در اشتغال بسیار نقش بسزایی داره، حدود 2 میلیون بافنده دارن از این حوزه ارتزاق میکنن و به تبع اون 4 میلیون نفر در سایر حوزه‌های مرتبط دارن درآمدزایی و ارتزاق از این حوزه انجام میدن. متاسفانه این علاوه بر این که محقق نشد، یک بار بانک مرکزی با تصویب بحث تعهد ارزی باعث شد که صادرات ما از بدترین حالت خودش 450 میلیون دلار به 50 میلیون دلار و امسال به 40 میلیون دلار کاهش پیدا کرده و تا به امروز بارها به سمع و نظر مسئولین رسوندیم که این کالا کالا استراتژیکیه، همه مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی رو در ارز آور، برای اولین بار در طول قرن فرش دستبافه ایران جایگاه اول و دوم سوم و چهارم رو تنزل پیدا کرده، جایگاه پنجم و ششم در دنیا.
اگر یک روزی اقتصاد کشور از این درآمد نفت و صادرات نفت بریده بشه، این توان رو ملت ایران و نظام اسلامی در ایران به دست خواهد آورد. تاثیرگذاریش فوق‌العاده است در دنیا. ما باید به اینجا برسیم. خب این حمایت میخواد، باید از صادرات حمایت بشه. از اون طرف هم خود بخش صادرکنندگان و مسئولین این کار وظایفی دارن.
اما وظیفه ما در مواجهه با چالش‌هایی که این هنر صنعت ارزشمند دچار شده چیه؟ در سال اقتصاد مقاومتی با بالهای امنیت و وحدت ملی، نقش هر ایرانی برای نمود اتحاد در احیا و رونق تولید هنر فرش دست باف ایرانی چیه؟ عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دست باف ایران:
مستظرین ما دهه 70 حدود 2 میلیارد دلار صادرات فرش دستباف بوده و متاسفانه به دلیل شرایط تحریم و تحریم ظالمانه‌ای که بر ما تحمیل شده این موضوع کاهش یافته. در تلاش هستیم که انشالله به روزهای خوش برگردیم. سه خرید داخلی هم از به همیهنان عزیزم عرض می کنم که به جای به هر حال تکیه بر طلا و سرمایه‌ای که به هر حال خانواده ها مخصوصا خانم ها چیز دارن، به دلیل اقبالمون به بخش مشاغل خانگی و اشتغال زنان، 80% اشتغال این حوزه مال بانوان و نصفان جامعه هست و برای این خودباوری و تاکید بر هنر و هویت ایرانی میتونن از خرید داخلی هم رونق بدیم و بتونیم در این رونق بازار سهیم باشیم.
گلایه های فعالان حوزه فرش دستباف و بافندگان رو بشنویم.
فرش دستباف پرچم هنری و شناسنامه ایرانه. تمام دنیا ایران با فرش و با فرش رو با ایران میشناسه.
یک سال میدوی تر توجیه بیار، استان جلسه است بود و مدیر کل جلسه است بود و این همه هزینه میکنی، آخر سر میری اونجا که میخوای تسهیلات بگیری تازه معرفیت میکنن به خانه بعدی که بانکه.
اگه همینجوری پیش بره و ما رو حمایت نکنن، همین فرشای نیمه کاره هم نمیتونیم تمومشون کنیم.
هزینه دستمزد خیلی پایینه.
اگه این کارگاه تعطیل بشه، تکلیف این قالی بافایی که عمرشون رو اینجا گذاشتن چی میشه؟
جهش صادرات، اگر تولید باشد صادرات هم جهش پیدا خواهد کرد و باز برای کشور ایجاد ثروت و تولید ثروت خواهد کرد.
امیدواریم در سال پیش رو